الرحمن الرحیم در جواب مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه بودیم به دسته دوم از طوائفی که طائفه بندی کردن روایات رو و دسته بندی کردند. نکته ای که مورد نظر شیخ هست، البته نه اینکه عبارت رسائل حالا خیلی این معنا رو نرسانه، اما حالا مطلب به مرحوم شیخ رو عرض بکنیم که چی ایشون میخواد بگه در این بیان. ایشون یه بیان اول داره و یک بیان دوم داره در اینجا در مقام این طائفه از روایات. حرف اول ایشون که دیروز طرح کردیم عبارت از این است که مرحوم شیخ میفرماید اگر ما اون مقدمه شیخ رو نداشتیم که ایشون دسته‌بندی میکرد که سه طائفه داریم، بعضها در مقام توقف، بعضیا در مورد ورع به اصطلاح استحباب، اشکال ایجاد نمیکرد. حالا ما اگر بخوایم بیانی بکنیم که هیچ اشکالی از نظر عبارتی و از نظر مقصودی اینجا و مفهم بودن عبارت پیش نیاد، عبارت از این است که مرحوم شیخ می‌فرماید ما این دسته از روایاتی که میاد در اینجا و امر به توقف میکنه عند الشبهه، قف عند الشبهه، فان الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الهلکات، شبه هم اعم از اون چه در مقبوله عمر ابن حنزله هست که شبهه در وقتی است که تعارض بین خبرین باشه، یعنی منشأ شبهه تعارض خبرینه، یا منشأ شبهه فقدان نسه، یا منشأ شبهه اجمال نسه که شیخ بفرماید، یا تعارض نسه، تفاوت میکنه در کل موارد. اینی که امر می‌فرماید به توقف حمله بر ارشاد می‌کنیم، اصلا مولویت در نظر نگیرید، وجوب و استحباب هم در نظر نگیرید، حمله بر ارشاد می‌کنیم. ارشاد همون جور که می‌دونید قسیم مولویت، یعنی اوامر یا مولوی هستند یا ارشادی. شیخ نمی‌خواد اینجا مولویت برای این اوامر درست کنه، شیخ می‌فرماید ارشادیه. لاچه این ارشادیتی که ما در اینجا داریم، تمام این اوامر، امر به وقوف، امر به توقف، همه را حمله بر ارشاد میکنیم مثل اوامر طبیب. منتها اوامر طبیب رو اگر دقت کنید، یه اوامری هست که طبیب داره که این اوامر لزوم داره تبعیتش، یعنی به ما میگه اگر این دارو رو مرتب نخوری تب میره بالا، نمیشه کنترلش کرد، خب خطرناکه، این خطر جانی داره. اینجا از این اوامر طبیب لزوم استفاده میشه، ارشاده، اما ارشاد است به مرشدون الیهی که اون مرشدون الیه لازم الاستیفا هست. این رو اعتراف بفرمایید. گاهی از اوقات اوامر طبیب اوامری است که نه، میگه الان که حال عمومیت یه قدری ضعف داره این دارو، و این دارو رو به عنوان تقویت بخوری به اصطلاح بنیت قوی تر میشه. خب اینم باز ارشاد داره میکنه، ارشاد میکنه که این دارو این خاصیت درش هست، اگر استفاده کنی این فایده رو داره، اما لزوم نداره استیفائش، اگر کسی استیفا بکنه بهتره. این معنایست که مرحوم شیخ از استحباب اینجا اراده میکنه، نه استحباب مولوی. ولذا مرحوم شیخ میفرماید شما دقت کنید در اینجور موارد. حالا مرحوم شیخ در حقیقت موارد رو دو قسم میکنه در اینجا. یک قسم این است که ارشاد می کند این اوامر به مرشدون الیهی که اون مرشدون الیه نظر به اهمیتش، نظر به خصوصیتش، هر چی میخواید بگید، لازم است استیفائش، نباید به اصطلاح ترک بشه. مثال واضحش که بدون گیر هست در اینجا، ما در اصول بتونیم مثال بزنیم، عبارت است از شبهات مقرونه به علم اجمالی. در شبهات مقرونه به علم اجمالی، امری که در اونجا به اجتناب داریم امر ارشادی است و امر مولوی نیست. وجوب مولوی نداریم ما اونجا، امر ارشادیه. ارشاد می کند امر به ما که در اینجا شبهه است که مقرونه به علم اجمالی است. یعنی دو طرف داره در اینجا، سه طرف داره، اما اون حرام واقعی از این سه طرف خارج نیست. اگر شما این سه طرف رو با هم اجتناب کردید، از اون حرام واقعی به اصطلاح اجتناب کردید، اگر یک طرفش رو بیاید و ارتکاب کنید، یحتمل مصادف بشه، اما مسلم نیست که شما یه طرف رو اگر ارتکاب کنید حتما واقع باشه. این نیست. اینجا هم ارشاده، اما ارشادی که ما در اینجا داریم ارشادی است که به مرشدون الیهی، که اون مرشدون الیه لزوم ازش استفاده میشه. لزوم رو از کجا میخوایم استفاده کنیم؟ طبق قاعده باید باشه. ما در اصول بحث میکنیم، باید یه قاعده منضبط داشته باشیم. در اینجا این مرشدون الیه کجا لازمه کجا لازم نیست؟ شیخ میفرماد این مطلبی است که ما قبلا هم گفتیم و اون عبارت از این است که اگر این امر ارشادی ارشاد می کند به مرشدون الیهی که جدای از این علم اجمالی، جدای از این امر ارشادی، قبلا به وسیله حیثیت دیگری تنجیز شده باشد، این قرضی که فل بینه تنجیز شده باشه، میشه لازم الاستیفا. اگر تنجیز نشده باشه لازم الاستیفا نیست. ولذا در موارد شبهاتی که مقرون به علم اجمالی هست، حالا چه شبهات عرضم به حضورتون که محصوره باشه، چه شبهات قبل شبهات بدویه قبل الفحص باشه، چون همه اینا اقتران به علم اجمالی دارن دیگه. خب در اینجا تنجیز از ناحیه علم اجمالی میاد، کاری به ارشاد نداره. امر ارشادی در اینجا امر ارشادی به من میگه توجه داشته باش در ارتکاب این اطراف مختلف حرام واقعی هست، این رو بدان. امر ارشادی به من اینو میگه، بیشتر از این که نمیگه. اما علم اجمالی آمده برای من میگه توجه داشته باش حرام از این سه مورد خارج نیست. شما اگر در اینجا یکی از این سه مورد رو بیایی و انجام بدی، یحتمل مصادف با واقع باشه، ممکنم هست نباشه. اما علم اجمالی چون علمان مثل علم تفصیلی میمانه، همچنان که علم تفصیلی تنجیز میکنه تکلیف رو، علم اجمالی هم تنجیز میکنه. پس این مرشدون الیه، مرشدون الیهیست که تنجیز شده بر مکلف، فعلیت پیدا کرده بر مکلف. وقتی فعلیت داره این لازم الاستیفا هست، اینو نمیشه ازش گذشت، باید انجامش داد. درست شد؟ از ارشادیت هم خارج نیست، اما لزوم داره. این لزوم غیر از اون وجوبی است که شما از امر مولوی استفاده میکنید. امر مولوی تفاوتش با اینجا اینه، در اوامر مولوی امر ظهور در وجوب داره، اما در اوامر مولوی حتما باید در اون مأمورون به شما مصلحتی باشه که اون مصلحت مقتضی امر به او باشه. خود حیثیت مأمورون به دخیل است در امر بهش، مصلحت باید داشته باشه، باید واجد مصلحت باشه، اون هم نه هر مصلحتی، واجد مصلحت ملزمه باشه. اما در اینجا مأمورون به ما واجد مصلحت نیست در اینجا که ارشاده، بلکه چه چیزی واجد مصلحت یا مفسده هست؟ واقع. و واقع در این بینه، واقع در این بینه. ولذا ارشادی هم که ما داریم ارشاد به این معنا میکنه که توجه داشته باش که در ارتکاب این شبهات احتمال مبتلا شدن به مخالفت واقع وجود داره. این ارشاده. اگر علم اجمالی آمد تنجیز کرد اون حرامی که در بین این دو طرف هست، بین سه طرف هست، تنجیز در اینجا از ناحیه ارشاد صورت نمیگیره، تنجیز در اینجا از ناحیه علم اجمالی صورت گرفته. ولذا مرحوم شیخ خیلی دقیق در اینجا تصریح میکنن خودشون، حالا اگه پیدا کنیم تو عبارتشون، بیانشون لطیفه. ایشون میفرماید توجه داشته باشید خود ارشاد نمیتواند متکفل تنجیز هم باشه، تنجیز باید از جای دیگه بیاد. ارشاد میاد فقط ارشاد میکنه به مرشدون الی. مرشدون الی هم مختلفه. اگر مرشدون الی مرشدون الیه است که در جای دیگری به سبب دیگری به حیثیت دیگری تنجیز شده، در اینجا لزوم هست برای اینکه این مرشدون الی رو شما اجتناب بکنید. اما اگر این لزوم وجود نداره، عرضم به حضورتون که نتیجه استحباب بهتر این است که شما بیاید در اینجا اجتناب بکنید. مثل ایشون مثال میزنن در همون ورع و امثال اینها که مثال آوردن، خب در اینجا حالا چه یک حیثیت دیگر هم فارغ دارن، مرحوم شیخ قاطی شده اینجا مطالب، و حیثیت دیگر عبارت از این است که ما حلکه را به معنای عذاب اخروی بگیریم یا حلکه را به معنای مفسده دینی یا دنیوی بگیریم. ایشون میفرماین اون لزوم همیشه در جایی میاد که مراد از حلکه حلکه اخروی باشه، اما در جایی که مفسده هست، حالا یا مفسده دینیه یا مفسده دنیویه، معمولا نتیجه اولویتی داره، نتیجه استحبابی داره، نه نتیجه لزومی. این نکته رو هم شیخ در اینجا داره. مثلا در مورد مصلحت دینی که ایشون میفرماید اون کسی که از شبه اجتناب میکنه، فهو لمستبان له، ارزم به حضورتون که من الحرامه مثلا اترک، این وقتی که از شبه از احتمال حرام اجتناب بکنه، نسبت به حرام واقعی که علم بهش پیدا کرد، خب قدرت بیشتری برای اجتناب داره، طبعا برای کف نفس توان بیشتری پیدا میکنه. این حیثیتی است که ما بهش تقوا میگیم، اما این لازم نیست که حتما انسان داشته باشه. نه، این آدم عرضم به حضورتون که از شبهه اصلا اجتناب نمیکنه، اما یک آدمی است که تا بهش گفتن اون حرامه و امر حرام بود در اینجا نهی بود اجتناب میکنه. این اون مقصودی که مولا میخواد به دست آورده، مقصود حاصل شده، بیشتر از اینم مولا ازش نمیخواد. حالا شبهه، مشکل در شبهه برای ما در مسئله احتیاط با تمام حیثیات و خصوصیاتی که مورد نظر مبارک مرحوم شیخ در این بیانشون هست، عبارت از این است که ما در شبهه ممکنه این واقع داشته باشیم، ممکنه هم هست نباشه. شبهه رو وقتی مرتکب شدیم ممکنه خلاف واقع رو مرتکب بشیم، ممکنه هم هست مرتکب نشیم، احتمال دیگه. منتها مسئله ای که وجود داره این است که این واقعی که ممکن است این وسط باشه، این واقع برای من معلومه یا مجهوله؟ این نکته ایست که شیخ بهش توجه میکنه. اگر با علم اجمالی، حیثیتی مثل علم اجمالی تنجیز شده باشه، واقع برای من میشه واقع معلوم. تفاوت اینه، میشه واقع معلوم، ولو واقعی است که معلوم هست اما مشتبه بین اطراف ثلاثه است. شما در علم اجمالی در نجاست احد الانائین چی میگی؟ انا اینجا معلوم هست نجاست؟ بله معلومه، اما نجاستی معلوم است که بین الانائینه، یعنی طرف های نجاست مشتبهه، اما علم به نجاست این بین داریم. این علم به نجاستی که داریم، این رو اصطلاحا ازش تعبیر میکنیم به تنجیز، که قبلا گفتیم تنجیز شده برای من این نجاستی که این بین هست. چون تنجیز شده ولو واقع مجهول جهل و ما بهش هست، علم داریم، اما علم اجماله، علم اجمالی، علمون در جای خودش گفتیم، اما مشروبون به جهل، ما علم داریم، اون اصل و واقع این وسط هست بین این چند تا طرف، اما جهل هم داریم که دقیقاً این واقع منطبق بر کدام طرفه، این جهل داریم در اینجا. پس علم نیست و شبه به جهل، اما این خصوصیت رو داره که این علم اینجوری میتواند واقع رو برای ما تنجیز کنه. فائده یه تنجیز اینه که اگر شارع آمد روی واقع مجهول چوبمون زد، دیگه قبیح نیست، دیگه قبیح نیست، چون تنجیز کرده واقع مجهولش رو. جهل به کل از بین نرفته در علم اجمالی، اما خود این ارشادی که در اینجا در اوامر احتیاط ما مثل اوامر احتیاط داریم از نظر مرحوم شیخ، این بیانان همون جور که قبلا گفتیم و هیچ تفاوت نمی کنه که بیان اینجوری باشه که شما از این شیء اجتناب کن چون حرامه، بیان اینجور باشه، یا بیاد به من بگه این کار رو انجام نده برای اینکه اینجا شبهه حرمت هست، اونم شبهه مقرون به علم اجمالی. اگر مقرون به علم اجمالی شد معناش این است که تنجیز داره، تنجیز یعنی بیان تمام شده. اگر بیان تمام شد، اگر شارع بیاد و من مصادف با واقع در آمد، آمدم یه طرف انجام دادم، این به اصطلاح نجاست حرمت بین سه طرف چهار طرف بود، من یه طرف آمدم مرتکب شدم، اتفاقا مصادف با واقع در آمد، همون یه طرفی که من انجام دادم مصادف با واقع در آمد، اینجا چوب واقع رو تو سر من خواهند زد. چرا؟ برای اینکه دیگه اینجا نمیتونم بگم قبح عقاب بلا بیان، اینجا بیان بوده، تنجیز بیان درست کرده در اینجا. شیخ این رو میخواد بگه ارشاد در اینجا توانسته برای ما بیان درست بکنه، اما این بیان زمانی بیانی میشود که فائده لزوم داشته باشه که تنجیزش از جای دیگری بیاد. و شیخ معتقده در موارد علم اجمالی، در مواردی که مربوط عقائد بود که ایشون گفت منتهی به کفر میشه، اشاره میکنه در اون موارد اینجا لزوم اجتناب هست. این بیانی است که مرحوم شیخ در اینجا دارن. عنایت بفرمایید اون متن رسائل. البته ببینید همین تمام حرف شیخ، ببینید تمام اون نقطه اساسی که شیخ میخواد بگه اینجاست. ببینید شیخ میاد عوامل احتیاط رو در این طائفه، در این دسته که الان روایاتش رو خوندیم و بحث کردیم حمل میکنه بر ارشاد، درست شد؟ منتها این حمل بر ارشاد شیخ مطلبی توشه و مطلب اینه که این ارشادی که اینجا هست ارشاد میکند به مرشدون الیهی، درسته؟ اون مرشدون الیه رو میریم سراغش. اگر مرشدون الیه مرشدون الیهیست که خارج از اوامر احتیاط تنجیزی پیدا کرده، تنجیز پیدا کرده این بله حالا اجازه فرمایید، اگر پیدا کرد، اگر تنجیزی پیدا کرد اینجا لازم الاجتناب باشه، اگر تنجیز پیدا نکرد لازم الاجتناب نیست، بلکه همون معنای استحبابی، نه استحباب اصطلاح، یفید و فائدت الاستحباب، بهتر اینه که به قول معروف مثل اوامر اطباء که میگه داروی تقویتی بخور، بهتر اینه انجام بده. شیخ این رو میگه. اون وقت نقطه اصلی، شما این اشکالی که میکنید دقیق رو نقطه اصلی فرمایش مرحوم شیخ دست بگذارید. شیخ میخواد بگه در اینجا اون حیثیتی که تنجیز میآورد، یعنی بیانیت رو برای ما تمام میکنه، یعنی اون بیانیتی که مجوز عقاب میشه برای ما، اون حیثیت، اون بیانیت، اون احراق، هر چی میخواید بگید، در خود اخبار احتیاط و در این اوامر ارشادیه نیست، بلکه در حیثیت دیگری است که اون حیثیت دیگر اگر منظم شد به مرشدون الیه اینجا لزوم میاد. پس لزومی که در اینجا میاد، این لزوم از ناحیه خود اوامر ارشادی نمیاد، بلکه خصوصیتی است در مرشدون الیه. توجه بفرمایید. بله؟ اگر ببینید، اولا اگر مصادف با واقع نشه که هیچی، حتی در علم اجمالی، ببینید شما در علم اجمالی هم در اونجا وقتی اجتنب عن النجس دارید، درست؟ یا اجتنب عن الحرام، این حرام بین اطراف سگانه، پنجگانه، اگر شما آمدید یه طرف رو انجام دادید مصادف و واقع در نیمت، هیچی نیست، چیزی نیست، چون ولو علم داشتید، اما چوب عقاب واقعی رو واقع میاد، نه رو توهم. حتی این پنج مورد و پنج طرف شما آمدید چهار طرف رو مرتکب شدید، یه طرف رو گذاشتید که یکی از مبانی در مسئله است دیگه، حکم ظاهری درست میکنم. شما چهار طرف رو انجام دادید، یه طرف رو گذاشتید. اتفاقا چهار طرفی هم که انجام دادید مصادف با واقع در نیامد. با چوب ندارید شما؟ چوب ندارید. اما اگر همون یه طرف اولی که انجام دادید مصادف با واقع در آمد و شارع چوب زد، اینجا قبح عقاب بلابیان نمیاد جلو. توجه فرمودید؟ نمیاد جلو. حرف شیخ بوده. بله؟ بله؟ ببینید، علم در اینجا تنجیز، اگر در اینجا تنجیزی آمده بود از جای دیگه، علم اجمالی قبلا گفتیم تنجیز میاره، علم اجمالی تنجیز میاره، مثل علم تفسیریه. اگر تنجیز داشت این مرشدون الیه شما ارشاد به این امری که تنجیز دارد لازمون، توجه فرمودید، این یفید و فائدت الوجوب ولو ارشادیست، توجه فرمودید. اما اگر تنجیز نداشت، اگر تنجیز نداشت که شیخ بعد از این حرفا عرایزی که ما کردیم انشاءالله این مطلب شیخ واضح شده باشه، شیخ میفرماید شبهات تحریمیه که ما بحثش رو میکنیم، شبهات تحریمیه که ما بحثش رو میکنیم داخل در مواردی است که تنجیز نداره. شیخ میفرماید بله، شبهات تحریمیه اگر مقرون به علم اجمالی باشه جداش میکنیم، اگر شبهات بدویه قبل الفصل باشه جداش میکنه. اما محل صحبت ما اینا نیست، ما شبهات تحریمیه بعد الفصل رو میگیم. شبهات تحریمیه بعد الفصل، امر ارشادی این اخبار احتیاط داره به مرشدون الی که شبهات رو اگر انجام میدید ممکنه در حرام واقعی بیفتید. اما اگر من در اینجا شبهه رو انجام دادم و در حرام واقعی هم افتادم، مشکلی نیست. چرا؟ برای اینکه اون حرام واقعی مجهول برای من تنجیز نشده. شیخ می‌فرماید این مورد ما یعنی شبهه تحریمی از این قبیله، از قبیل همون مواردی است که اوامر اطبا رو ما داریم، اما اوامر اطبا به داروی تقویتیه. میگه تو الان ضعف داری، کم خوابی داری، عرضم به حضورتون که کم اشتهایی داری، این دارو رو اگر بخوری این خواص رو داره، این آثار رو از بین میبره. حالا شما نخواستید بخورید، خب نخواست، طور نیست. اما یک دارویی است که میگه اگر نخوری تب میکنی، تب میره بالا و به مرگ منتهی میشه. این از نظر عرفی این لازمه، به اصطلاح استیفا هست، لازم و توجه هست. شیخ این رو میخواد بگه. پس ارشاد در کلام شیخ محفوظه، یعنی شیخ نمیخواد در اینجا در این اوامر ارشاد رو دست برداره و بیاد برای ما یک اوامر مولوی درست کنه. اصلا مولویتی در این طائفه که شیخ مطرح کرده از صدرش تا ذیلش تمام این روایات اصلا مولویت درش نیست. شیخ وقتی میگه به اصطلاح یفید الوجوب یا یفید اللزوم یا یفید الاستحباب، فائده استحباب، نه استحباب اصطلاحی که از اقسام احکام مولویه هست. یفید و فائدت اللزوم، یفید و فائدت التفضیل به اصطلاح، که استحبابشون کاش تعبیر نمیکرد، به اصطلاح بهتره. ولذا مثل همون مواردی که ایشون خودشون مثال زدن، چقدر تتبع قشنگی هم شیخ داشت، فإن الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الهلکات، اون خیر تفضیله. منتها همین تفضیل در اون جایی که مرشدون الی تنجیز پیدا کرده باشه. تنجیز در موارد علم اجمالی خیلی واضحه، خیلی واضحه. در مثل شبهات خود محصوره، عرضم به حضورتون که یا شبهاتی که قبل الفحص باشه، اما در یه جاهایی هست که این خیلی صاف نیست، ولذا این از لحاظ دیدگاه اصولی اون ضابطه یه دقیق نمیشه براش مشخص کرد. شیخ هم عرضم به حضورتون که اونجاها حالا بیانی که میکنه عنایت بفرمایید. مثلا شیخ میفرماید که بله، فإن كان ذلك الهلاك المحتمل من قبيل العقاب الأخروي كما لو كان التكليف متحققا فعلا في موارد الشبهة. متحققا فعلا یعنی فعلیت پیدا کرده، یعنی ترجز پیدا کرده. مثال میزنه نظیر و شبهة المحصوره و نحوها، درسته؟ او کان المکلف قادرا علی الفحص او ازاله شبهه به رجوع الی امام. حالا یا رجوع به امام باشه یا رجوع به قول ایشون الی طرق المنسوبه الی امام، فرق نمیکنه. روایات، کتب روایت مراجعه کنه. او کانت شبهه من العقائد. ببینید تا اینجا گیر نده، تا اینجا معیار دارید، توجه فرمودید. یا شبهات مقرونه به علم اجمالی، یعنی همش اینا شبهات مقرونه به علم اجمالی، شبهات مقرونه به علم اجمالی. تارتن شما این شبهات رو در شبهه محصوره میبینید، تارتن در شبهات بدویه قبل الفحص، اونجا علم اجمالی. اینا مشکل نداره، اینا ضابطه داره. اون جایی که ضابطش گیر داره، یعنی جای اشکال به شیخ هست، ضابطه گیر داره که ضابطه عامه که ما تشخیصش انصافا مشکله. شیخ هم در این بیان اشکال ما اینه، ضابطه تعیین نمیکنه. جایی که ضابطه داریم مشخصه، کاملا جواب میده. لزوم رو چجور استفاده کنیم، عدم لزوم و تفضیل رو چجور استفاده کنیم. اما جایی که ضابطه نداره، مثل اینجا، حالا شما خواستید دقت کنید، اینجا جای گیره. او کانت شبهه من العقائد والقوام زلتی لم یرد الشارع التدین بهی بغیر علم و بصیرت. لم یرد، لم یرید، از عقائد و قوامزی است که شارع میخواد شخص اگر عقیده بهش پیدا میکنه ان علمن عقیده پیدا بکنه. وقتی ان علمن میخواد، من علم پیدا نکردم، صورت علم خیال میکنم علمه، توجه فرمودید. مدرکات ظنیه ضعیفه است، خیال میکنم علمه، بر اساس او عقیده پیدا میکنم، اون وقت گمراه میشم، حتی به کفر میانجامه. شیخ میفرماید بل نها عن ذلک به قوله صلی الله علیه و آله ان الله سکت عن اشیاء لم یسکت عنها نسیانا فلا تتکلفوها رحمتا من الله لکم. وقتی خدا نخواسته ولش کنید دیگه. فربما یوقع تکلف التدین فی بل اعتبارات العقلیه و شواذ النقلیه الی العقاب بل الی الخلود فی. اناده فرمان، یعنی اون وجوه عقلیه ضعیفه، خیال کنیم بچه عقلی قرص و قانع بشیم، یا به تعبیر ایشون شواذ نقلیه، روایت، اما یک روایت شاذی که گاهی بعضی از ماها سلیقه اینجوری داریم دیگه، میگردیم یک روایت شاذی که هیچ کس نگفته، فلان در یک کتاب مشهور هست، اونو میاریم بالای منبر جلو 5000 نفر از جوونا میخوام بخونیم، بعدم توقعمون اینه که همون آن همه این جوونا بهش التزام پیدا بکنن. خب این نمیشه. اینا شیخ مطرحش میکنه، منتها معیاری که براش مشخص میکنه و علت هم اینه که قابل مشخص کردن معیار نیست. شیخ میفرماید دقت کنید، این اوامر ارشادی ارشاد میکنه به مرشدان الهی. حالا اگر بخوایم از زبان شیخ، به قول معروف اگر ما بتونیم زبان شیخ باشیم، این صلاحیت رو داشته باشیم، شیخ بخواد این معنا رو بفرماید که وقتی ارشاد میکند این اوامر به مرشدان الهی، که این مرشدون الی، یه وقت شما با یک ضوابط مشخصی میتوانید تنجز واقع رو تشخیص بدید، مثل موارد علم اجمالی، اونجا تشخیص میدید لزومه چون تنجیز آمده. گاهی از اوقات اینجا این ضوابط مشخص مثل علم اجمالی رو نداریم، اما اون لوازمی که مترتب میشه برش مثل کفره. اولا شارع در اینجور موارد خب عقیده نخواسته، لازم نکرده که شما به این عقیده داشته باشید، فرموده شارع، اراده کرده شارع که اگر میخواید عقیده داشته باشید ان علمن عقیده داشته باشید، ان علمن عقیده. خب من به جای علم آمدم، یک وجه ظنی بود، وجه ظنی ضعیف، آدم زود باوری بودم یا کم مایه بودم، این رو دلیل علمی برای خودم قرار دادم و یقین پیدا کردم. موارد هم داریم مثل جبر و اختیار، براتون گفتم. خب این جبر و اختیار و این حرکت اشاعره که متاسفانه از مذهب حنبلی هم بیشتر به قول معروف ریشه میگیره، این گیر داره برای ما. حتی امروزش خلفا، شما صاف، اونایی که اهل تحقیقن، اهل دقتن، این مطلبی نیست که بگیم شیعه میگه سنی نمیگه یا فلان، نه، واقعیت قصه است. برای شما هم خوندم رو همین من بر رو همین تریبون عرضم به حضور عرض کردم شما سراغ ابن عبدالحدید برید. ابن عبدالحدید از خود خلیفه دوم در عرضم به حضورتون که بحثش با عبدالله ابن عباس صاف مطرح میکنه همین قصه رو، یعنی همین مسئله در اون زمان ببینید ابتدای اسلام هست، امروز هم الان در بین آقایونی که بگردید این فتاوایی که امروز از این مفتیها در میاد دقیقا ببینید هیچ تفاوت نمیکنه. اونجا صاف میگه رسول خدا اراده کرد علی ابن ابی طالب خلیفه باشه، صاف میگه، صریح میگه. ابن عبدالحدید هم نقل میکنه، نه اینکه ابن عبدالحدید خودش مستنده. ابن عبدالحدید یه کسی است که به منابع شیعه خیلی اعتنا نداره، حتی معتقده که شیعه ها، حالا البته حالا او میگه شیعه ها خلاف زیاد میگه، درست شد؟ از منابع عامه نقل میکنه، از منابع عامه این رو در آورده که خود خلیفه دوم رو کرد به ابن عباس، حالا مقدمات اینجا خوندمش، گفت که این پسر عموی تو مثلا هنوزم تو فکر خلافت هست، خلاصه خیال میکنه خلیفه میشه. ابن عباس نفهمید مطلب رو، خیال کرد که مثلا میخواد بگه صلاحیت نداره علی ابن ابی طالب، گفت مگه چشه؟ به قول ما میگیم از کی کمتره؟ از تو کمتره مثلا؟ خب شهامت هم داشت. گفت من اینو نمیخوام بگم، میخوام بگم که اون دائیهی که برای خلافت اول کار داشت هنوزم که در 15 سال گذشته بازم این دائیه رو داره. گفت چی میخوای بگی؟ گفت ها میخوام بگم مردم دیگه اون مردم نیستن. اینجا رو ابن عبدالحدید خیلی بازشته میکنه، مردم اون مردم نیستن، یعنی تربیتی پیدا کردن در خلاف تربیتی که پیغمبر داشت. بعد میرسون میگه واقعش این است که علی اهل بود، پیغمبر هم همین رو میخواست، حتی در بستر مرگش هم پیغمبر میخواست عرضم بزرگتون که علی ابن ابی طالب بنویسه، ما نذاشتیم. و بعد دیدیم که خدا هم نمیخواد علی ابن ابی طالب خلیفه بشه. خب خدا نمیخواد از کجا در میاره؟ این که سقیفه بنی ساعده تشکیل شد، جمع مثلا مردم آمدن، ارادت الله میگه مقابل ارادت رسول واقع شد، رسول میخواست این خلافت شکل بگیره، خدا نمیخواست و لذا نشد. الان هم شما بگردید در کلام عامه این ریشه رو پیدا میکنید، چه حدیث قدیر رو آخر آخرش، البته نه این ملا وهابی هایی که ثواب ندارن، یا عرضم به حضورتون که تا به جای آدم باشون میرسه میگه الجدال حرام، ول میکنه، اینا رو ول کنید. نه، اونایی که ملا هستن، اونایی که ملا هستن میگن بله قدیر درسته. قدیر چیه؟ حدیث یوم الدار پیغمبر گفته انت اخی و وزیری، اونجا گفته وسیگی متعدد داره. قدیر درسته، پیغمبر میخواست بنویسه، مکرر گفت نتار کن فیکم و سقلین، مگه غیر از این رو میرسونه؟ همه اینا بود، اما اشکال بر سر اینه که خدا نمیخواست. اگر خدا میخواست یه جوری تنظیم میکرد که بشه. این که بعد از پیغمبر نشد که علی خلیفه بشه، معلوم میشه خدا نمیخواست. نجب الان این ریشه رو میگم، این ریشه رو الان هم مشاهده میکنیم. الان خدا خواسته عرضم به حضورتون که چنین باشه، ماها حالا میگن نفت داشته باشیم زیر پامون، عرضم به حضورتون که هر چقدر بی ارزه باشیم و فلان، دیگران همون آمریکایی‌های چش آبی، دختراشون پسراشون به عنوان خدمتکار بعد بیان تو خونه های ما کار بکنن. خدا خواسته، اینو میگن صاف، صاف میگن خدا خواسته. این ریشه اشعری داره، شیخ اینا رو داره میگه، شیخ قوی میگه، میگه توجه داشته باشید در جبر و اختیار اینا مسائلی نیست که خدا آمده باشه به شما الزام کرده باشه عقیده یه طرف پیدا بکنید، اما عقیده سمتی پیدا میکنید ان علمن باشه، خیال نکنید علمه، چون اگر یک طرف بی جا عقیده پیدا کردید به انحراف کشیده میشه، این انحراف به کفر، تعبیر کفر دارید اینجا. فلا ارزم به حضور و شواز العقلیه الال اقاب بل الال خلود فی. حالا من یه نمونه از جبر و اختیار عنوان کردم، و کم لهو من نظیر، خلود در نار درست میکنه، ازا وقع تقصیر فی مقدمات تحصیل المعرفه فی تلک المسئله. ففی هذه المقامات و نحوه ها یکون و توقف لازمن عقلن و شرعا من باب الارشاد. خوب اینا بفرمایید دیگه، به شیخ اشکال نکنید که جناب شیخ اگه ارشاد پس مولویت و لزوم چیه؟ لازما عقلا و شرعا من باب الارشاد، یعنی شرعنش از باب ارشاده، ارشاد به همون حیثیت عقلی هم در اینجا هست که اوامر طبیب به ترک المزار. این معنا بله، این ضابطه مشخص و معین نداره، انصافش این هم این است که شیخ نمیتونه ضابطه اینجا تعیین بکنه، منتها حسن کار ما این است که نسبت به اوامر احتیاط به خصوص در احکام خیلی این مسائل عقائد پیش نمیاد. یه نکته شیخ در اون مقدماتش قبلا اشاره کرد، او یه ذره عرضم به حضورتون که هست، مثل اون جایی که حالا وقت گذشته، انشاءالله فردا عرض میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.